عقبه زمینی خودش رو از دست داد. یکی از دلایلی که در واقع بلوک ضد مقاومت در منطقه به دنبال سرنگونی آقای بشار اسد بودن این بود که بتوانند عقبه لوجستیکی و پشتیبانی حزب الله رو قطع بکنند، که خب موفق به این کار شدن. الان به دنبال این هستن که عقبه هوایی رو هم قطع بکنن و به نوعی ارتباط جامعه شیعه لبنان رو با خارج از لبنان محدود بکنن. و این طرحی است که توسط بلوک ضد مقاومت در لبنان داره دنبال میشه با حمایت بلوک ضد مقاومت در منطقه و البته حامیان غربی بلوک ضد مقاومت، و در واقع به دنبال تضعیف حتی اکثری شیعیان لبنان هستند و به هر حال نقطه هدف اونها هم حزب الله هست. و همونطور که شما هم اشاره کردید، این دومین باری هست که این اقدام رو انجام میدن. مرحله اول با حضور معترضان در واقع این رویه رو کنار گذاشتن، اما این بار در واقع پروازهای دیشب رو متوقف کردن، اجازه پرواز ندادن به هواپیماهای ایرانی. و البته این نکته هم بعد خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم آقای رضایی، محدودیت‌های جدی هم در مورد پروازهای عراقی دارن اعمال میکنن و هواپیماهای عراقی که به مقصد بیروت داره پرواز میکنه رو اینها به شدت مورد تفتیش و بررسی و اینها قرار میدن و رفتاری با این پروازها انجام میدن که با سایر پروازها انجام نمیدن، یک رفتار کاملا متمایز و سختگیرانه. و هدف اینها این هست که مقاومت در لبنان محدود و محصور و منزوی و در نهایت تضعیف بشه. و البته حضور میدانی و خیابانی طرفداران مقاومت و البته شیعیان در شب گذشته در خیابان‌ها و البته بستن مسیر، یعنی اون اتوبان اسد که مسیر فرودگاه بین المللی بیروت هست، در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. و طبیعتاً اگر بخشی از جریان‌های سیاسی در لبنان بخواهند پروازهای به مقصد ایران یا پروازها از مقصد ایران یا پروازهایی که به هر حال جامعه شیعه لبنان به این پروازها نیاز داره با اهداف درمانی، با اهداف سیاحتی، زیارتی، با اهداف علمی و آموزشی، اگر بخوان این محدودیت‌ها رو اعمال بکنن، طبیعتاً بخشی از جامعه لبنان هم در مقابل آنها خواهد ایستاد و این پروازها یا برای همه هست یا برای هیچ کس نخواهد. این پیامی هست که تظاهرات و تجمع گسترده دیروز ارسال کرد به طرف‌های لبنانی. به هر حال جامعه لبنان هم یک جامعه موزاییکی هست، مبتنی هست بر توافق، و اگر یکی از طرف‌ها بخواد این توافق رو به هم بزنه، طرف‌های دیگر این ماجرا هم نسبت به توافقات صورت گرفته که به اون توافقاتی که در توافق طائف هست، خودشون رو متعهد و مسئول نخواهند دانست.
درسته دکتر، همونطور که حتما در جریان هستین، ترامپ هم طرح کوچ ساکنین غزه رو مطرح کرده و گفته اگر تا شنبه همه اسرا آزاد نشن، دروازه های جهنم باز خواهد شد، که این تهدیدها با واکنش شدید حماس و مردم فلسطین روبرو شده. نظر شما درباره لفاظی های اخیر رئیس جمهور آمریکا چیست؟
بله، خب البته ترامپ یک طرحی رو مطرح کرده که خب این طرح روی کاغذ اصلا قابلیت اجرا نداره. شما تصور بکنید، البته بلا تشبیه و حال گاهی اوقات با این تشبیهات در واقع میزان عملیاتی شدن یک تر مشخص میشه. مثلا فرض بفرمایید قرار باشه ساکنان یک شهری مثل اصفهان یا شیراز یا مشهد کلن اینها مهاجرت داده بشن به یک نقطه دیگر. خب اصلا امکان پذیر نیست. 2,300,000 نفر در غزه دارن زندگی میکنن و اتفاقا برای ماندن در غزه هزینه دادن. اگر اینها میخواستن که غزه رو ترک بکنن، خب همون ابتدای جنگ غزه رو ترک میکردن که 50,000 شهید ندن، 100,000 جانباز ندن، این همه تخریب و ویرانی و این همه سختی و مرارت رو نکشن. اگر قرار بود اینها برن، خیلی زودتر غزه رو ترک میکردن. بنابراین این تر روی کاغذ عملیاتی نیست، اما یک در واقع به نوعی میشه گفتش که نفس مصنوعی هست یا کمکی هست که به لحاظ روانی داره به صهیونیست‌ها میشه و به هر حال ترامپ با این جور حرفا، با این جور موضع‌گیری ها به نوعی داره سیاست‌های نژادپرستانه و سیاست‌هایی که مبتنی بر پاکسازی قومی رژیم صهیونیستی هست رو بر اونها صحه میگذاره و از این جهت حائز اهمیت است. ضمن اینکه اساساً این برای بشریت خیلی خطرناکه، اصلا این طرح مطرح بشه.
بله.
یعنی چی که مثلا ساکنان یک منطقه از اونجا خارج بشن و آمریکا بدتر از این، جناب آقای رضایی بدتر از این که میگه من حاضرم غزه رو بخرم و مالک غزه آمریکا باشه.
عجب.
یعنی خیلی در واقع طنز تلخی است، اگرچه عرض کردم روی کاغذ شدنی نیست، در عمل هم شدنی نیست، اما همین که مطرح میشه این حاکی از خوی استکباری آمریکا هست و ترامپ برخلاف اسلاف گذشته خودش اتفاقا روحیه آمریکایی‌ها رو خیلی خوب داره به نمایش می‌گذاره. این ذات آمریکایی‌ها هست. حالا تعبیری که رهبر معظم انقلاب چندین سال قبل مطرح کردن این بود که اینها دست آهنیشون رو در یک دستکش مخملی پنهان کردن و این دستکش مخملی رو به سوی دنیا دراز کردن. اما ترامپ از زمانی که روی کار اومده اون دستکش مخملی رو کنار زده و دست آهنین آمریکا پدیدار شده. ادعاهایی که امروز در مورد گرینلند مطرح میکنه، ادعایی که در مورد کانادا مطرح کرده، ادعایی که در مورد کانال پاناما مطرح کرده، حتی نام خلیج مکزیک رو تغییر داده به خلیج آمریکا.
بله.
و مباحثی از این دست و از جمله در واقع اخراج ساکنان غزه، همه اینها حاکی از همون خوی استکباری آمریکا هست و اینکه آمریکایی‌ها تا چه حد به امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی خودشون رو پایبند و متعهد می‌دونن.
بله. دکتر خیلی متشکرم، ممنون که در این لحظات با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز و عطر آدینه خوبی رو برای همگان آرزو میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا.
اینجا همچنان رویدادهای هفته است. در این بخش همکارم آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
خب اولین زرشک طلایی امروز رو میخوایم تقدیم کنیم به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که اخیراً گفته نمیام ایران مگر برای اینکه بخوام درباره تغییر رژیم صحبت کنم. خب زرشک طلایی رو با پست پیشتاز براش ارسال میکنیم، چرا که هیچ وقت تا ابد و ده دیگه نمیتونه پاش رو به ایران بگذاره. گنده تر از ایشون هم وزیر شد و هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ کاری هم نتونستن بکنن. اما زرشک طلای بعدی رو میخوایم تقدیم کنیم به ایلان ماسک، چرا که با ایده هاش درباره تعطیلی برخی از بخش های دولت آمریکا این هفته حسابی صدای همه رو در آمریکا در آورد. پیش بینی هم میشه که به زودی مجبور بشه در کنار دونالد جون از این ایده ها عقب نشینی کنه. به نظر میرسه ایشون به عنوان یک تازه کار در عرصه سیاست تازه داره با مصائب دنیای سیاست برخلاف دنیای ربات ها آشنا میشه و فعلا جای کار داره. زرشک طلایی بعدی رو باید بدیم به برخی رسانه‌های خارجی که تو این هفته دونالد ترامپ از این گفت که بودجهشون رو قطع میکنیم و دیگه خبری از بودجه نیست. حالا همشون عزا گرفتن که ای بابا چه خواهد شد؟ یعنی چی میشه؟ بیچاره شدیم، باید بریم لندن، شاید اونجا خبری از بودجه باشه. به هر حال این زرشک طلایی رو به بودجه بگیرانی که از این به بعد دیگه پول نمیگیرن تقدیم میکنیم. اما زرشک طلایی آخر امروز رو میخوایم تقدیم کنیم به یک مرد جنگ طلب، مردی که این روزا میترسه در دوران آتش بس سقوط کنه، برای همین دائم به دنبال اینه که یک جنگ رو دوباره آغاز کنه. این هفته نتانیاهو گفتش که اگر اسرا رو آزاد نکنید دوباره جنگ رو شروع میکنم، هرچند که گروه های مقاومت هم در جوابش گفتن که بر اساس همون قرارداد خودمون این کار رو انجام میدیم و همه رو به یک بار آزاد نمیکنیم. حالا به نظر میرسه که نتانیاهو و برخی از دوستانش در کابینه به خاطر ترس از سقوط در دوران آتش بس خیلی دنبال اینن که جنگ رو دوباره آغاز کنن و به هر دلیلی یک جنایت تازه رو شروع کنن. برای همین بهشون یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم.
دعوت میکنم بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
حضور پرشور و باشکوه و با بصیرت مردم ایران در جشن 46 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی منطقه و جهان داشت. از دیدگاه این رسانه‌ها حضور پرشور مردم ایران به منزله حمایت مردمی از انقلاب اسلامی ایران نه تنها به عنوان یک رویداد ملی، بلکه به عنوان نمادی از همبستگی و مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای بین‌المللی تلقی میشه. رسانه‌های بین‌المللی از جمله آسوشیتد پرس، رویترز، واشنگتن پست، ریانوستی، اسلام تایمز، العالم، المیادین، النشره، الاخبار، العربی الجدید و العهد به پوشش این مراسم پرداختند و حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال رو بیانگر وحدت مردم در مقابل تهدیدهای خارجی و حمایت قاطع اونها از نظام جمهوری اسلامی دونستند. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، نمایندگان 19 شرکت روسی مرتبط با ایران از جمله نمایندگان شرکت‌های فعال در زمینه مواد شیمیایی، الکترونیک، ماشین‌آلات، محصولات آیتی، میوه، دستگاه‌های صنعتی و حمل و نقل ریلی در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی به تشریح ظرفیت‌های موجود در دو کشور و اقدامات انجام شده در راستای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و تجاری ایران در شهرهای مختلف روسیه پرداختند و بر گسترش و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و روسیه تأکید کردند. شبکه خبری اسپوتنیک روسیه با انعکاس سفر رئیس جمهور به بوشهر نوشت با حضور آقای پزشکیان 10 فروند شناور ناجی ساخت صنایع کشتی سازی شهید محلاتی به ناوگان دریایی ایران ملحق شد. الحاق این شناورها به ناوگان دریایی ایران نشون دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در صنعت کشتی سازی این کشور و توانمندی‌های داخلی در طراحی و ساخت شناورهای دریایی. این اقدام میتونه به بهبود ایمنی دریانوردی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی ایران در دریاها کمک کنه. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، تولید نفت 12 کشور این سازمان در ماه ژانویه 2025 به 121,000 بشکه در روز کاهش یافت، اما ایران با تولید روزانه 3,280,000 بشکه در روز در ماه ژانویه جایگاه سومین تولید کننده نفت اوپک رو پس از عربستان و عراق حفظ کرد. میانگین تولید نفت ایران در سال 2024 برابر با 3,257,000 بشکه در روز و در سال 2023 برابر با 2,884,000 بشکه در روز بوده. و روزنامه دان نیوز پاکستان نوشت نهمین رزمایش بین المللی دریایی پاکستان تحت عنوان امان 25 با حضور ناوگروها، هواپیماها و نیروهای دریایی ویژه و با مشارکت بیش از 60 کشور در آبهای کراچی پاکستان برگزار شد. ایران هم یکی از ناوشکنهای مهم خود جماران را به رزمایش امان 25 اعزام کرده. فرماندهان نیروی دریایی ایران و پاکستان در حاشیه رزمایش بین‌المللی امان 25 دیدار و بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در حوزه امنیت دریانوردی تاکید کردند.
دوستان عزیز، همچنان از رویدادهای هفته همراه شما هستیم. از ابتدای برنامه سوالی رو مطرح کردیم و پرسیدیم که از نگاه شما کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است. گزینه ها از این قرار بود: گزینه 1، حضور با شکوه و آگاهانه مردم با بصیرت ایران در جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی و نیمه شعبان. گزینه 2، دیدار هیئتی از فلسطین و حماس و همچنین دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی با رهبر معظم انقلاب. گزینه 3، تنش در فرودگاه بیروت به علت لغو پرواز هواپیمای تهران بیروت و اعتراض مردم لبنان به این اقدام. و گزینه 4 واکنش‌های جهانی به اصرار ترامپ بر اشغال غزه و اخراج مردم این منطقه. از شما خواستیم که به 3900 ارسال کنیم پیامک خودتون رو. آقای رضایی، 67% از پیامک‌های عزیزان به گزینه 1 ارسال شده.
درست.
یعنی حضور با شکوه و آگاهانه مردم با بصیرت ایران در جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی و نیمه شعبان. واقعا هم همینطور آقای رضایی، مردم ایران مثل همیشه با حضور پررنگ خودشون به جهانیان ثابت کردن که اقتدار ایران عزیزمون چقدر اهمیت داره حتماً. و چقدر پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستن.
دقیقاً.
به پایان این برنامه رسیدیم عزیزان شنونده. ممنونیم از همراهیتون با رویدادهای هفته. یک بار دیگه عید بزرگ نیمه شعبان رو به همه شما خوبان تبریک میگیم و از شما خداحافظی میکنم.
من هم به سهم خودم در پایان برنامه این هفته فرا رسیدن عید نیمه شعبان رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده بدرود و خداحافظ.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه به رنگ خدا. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما که آب و هوای دلتون همیشه بهاریه به برکت قرآن. امروز توفیق داریم در محضر آیات 13 به بعد سوره مبارکه لقمان هستیم. با صدای استاد منشاوی نکات قابل توجهی را خواهیم شنید. قبل از اینکه شروع کنیم عرض میکنم یکی از شیوه های ارشادی پند دادنه که با خیرخواهی و مهرورزی آمیخته میشه. البته موعظه دادن همیشه مؤثر و مهم هست، اما همون قدم سخته. ارسطو میگه سخت‌ترین کار موعظه کردنه، چون با مقاومت های روبرو میشه. این آیات شامل موعظه ها و پند دادن های جناب لقمان حکیم هست به فرزندش. توصیه های شنیدنی هست. اجازه بدید آیه اول رو با هم بشنویم.
و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم.
موعظه کردن اونم به فرزندان. معلوم میشه این حلقه انس نصیحت کردن و پند پذیری تو خانواده باید فراموش نشه. یا بنیه، پسر گلم، دلبندم، کسی رو کنار الله تو قلبت جا نده، یعنی همون مظاهر شرک. مشرک هم به جامعه و تربیت عمومی ستم میکنه، هم سند بیچارگی و سقوط شخصیتی خودشو. یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. آیه بعد رو بشنویم.
وصينا الانسان بوالديه حملته امه وابنا على وجن وفي وقاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير.
الله الله، چقدر مهمه که ما وصی خداوندیم، یعنی موسی و وصی کننده، وصیت کننده خدای تبارک و تعالی است و ما این قابلیت رو پیدا کردیم که وصی خداوند باشیم. شما عزیز شنونده چند بار چند جا شنیدید از زمان بزرگان در آثار کتاب ها که برترین و ارزشمندترین خلائق والدینه. خدا حفظشون کنه اونایی که هستند، خدا رحمت کنه اونایی که از قید دنیا راحت شدن، و اونم مادر که همه جا حسابش 2-1 هست نسبت به پدر. همیشه خداوند دو بار تأکید میکنه مادر رو. اینجا میفرماید ما اون رو با سختی و تحلیل رفتن بیش از پیش که این مادر این فرزند رو به شکم کشید و بعد 2 سال هم از شیره جونش میده، پس هم شکر من کن هم از والدینت. چقدر لطیفه که خداوند مسئله توصیه به پدر و مادر رو در کنار مسئله توحید قرار داده، چون شرک نقطه مقابل توحیده دیگه. میفرماید که ان الشرک لظلم عظیم، بعد میفرماید که وصین الانسان به والدی. البته شما اگر دقت کنید در قرآن واژه محترم و ارجمند والدین در کنار کلمات بسیار جالبی قرار گرفته، مثل کعبه، اطاعت. خب اجازه بدید بقیهش رو هم بشنویم.
و این جهدک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا.
کلمه مجاهدت رو خداوند تبارک و تعالی اینجا به کار برده و این جاهدا که یعنی شما تلاش کنید احترام و ارجمندی و تکریم والدین رو. حالا اگه تلاش کردند که شما رو به راه شرک و ضد خدایی و ضد توحیدی بکشن، دقت کنید تازه والدین ضد خدا رو در قرآن کریم تأکید میکنه و میفرماید که در زندگی روزمره بسیار پسندیده باشون معاشرت بکنید. اصل بر دنبال روی از کسی که آدرس خدا رو به ما بده دیگه. اینجا تو همین آیه در ادامه هم میفرماد و تبع سبیل من اناب الی. یه بار دیگه اینجا رو مرور میکنیم و ان جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم، اگر والدینی بودند که شما رو از مسیر حق و حق پرستی خواستند جدا کنن و بی دلیل شما رو به شرک و فساد بکشونن، فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. دقت کنید اول میفرماید فلا تطعهما، نه در شرک و دعوت به شرک از اونها تبعیت نکنید، اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، یعنی حق و جایگاه ارجمندی اونها باید آسیب نبینه، همواره به سبک پسندیده و به شیوه محمود و درست با اونها رفتار کنید. بعد در ادامه و تبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. بشنویم.
و صاحبهما فی الدنیا معروفا و تبع سبیل من اناب الی ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
عرض کردم که اصل بر دنبال روی از کسی که آدرس خدا رو میده، یادم افتاد به یک حدیث از امام صادق علیه السلام که از حضرت عیسی سلام الله علیه نقل می فرماید که ایشان به حواریون و اطرافیانشون فرمودن که شما که سوال می کنید من نجالس، ما با کی رفیق بشیم؟ از کی تبعیت کنیم؟ دنبال روی از چه کسی کنیم توی جامعه؟ حضرت عیسی علیه السلام فرمود کسی که 3 ویژگی داشته باشه. خیلی دقت کنید، به خصوص نسل ارجمند جوانانی که دوستیابی در به اصطلاح مرحله اول زندگی اونها هست، در عنفوان جوانی مسئله دوستیابی باید مهم براشون باشه. حضرت عیسی علیه السلام فرمود کسی که 3 ویژگی داشته باشه. 1، رؤیته یذکرکم الله، یعنی ظاهرش یاد خدا رو شما رو بندازه، سبک زندگی او، حرف زدن او، نشستن و برخاستن او، رؤیته یذکرکم الله، این 1. دوم، یزید و فی علمکم منطقه، خیلی مهمه، حرف که میزنه بر دانش شما افسوده بشه، یه چیزی آدم نصیبش بشه. حیف بعضی از نشست ها و بیتوته هایی که ته قضیه میبینید هیچی توش نیست. و 3، و یرقب فی آخرتکم عمله، یعنی اعمالش، گفتارش، تمام مجموعه شؤونات زندگیش شما رو به سمت امور ارزشی سوق بده، امور ماندگار، نمیخوام الزاماً بگم آخرت، امور ارزشی. بعد در ادامه میفرماد ثم الی مرجعکم، بازگشت همه شما به سمت من هست، پروردگار میفرماید. چرا؟ فانبئکم بما کنتم تعملون، چون صغیر و کبیر اعمال شما نزد منه و من شما رو باخبر میکنم. مجددا با کلمه یا بنی نصیحت میکنه، بشنویم.
یا بنی انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکم فی صخ أرتن أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله.
الله، الله أكبر. حزش رو بردید، چقدر زیبا استاد این نصیحت رو در جان شنونده میشونه. یا بنیه انها انتک و مسقال و حبتن من خردلن، انها انتک و مسقال حبه، چقدر زیبا، بسیار ریز، بسیار چیز ناچیزی داره نصیحت میکنه دیگه. پسرکم، عزیز دلبندم، اینم شیوه نصیحته، عزیز دلبندم، پسرم، اگر یه مسقالی از یک حبه، از یه دانه بسیار ریز، از یک خردل، کنایه از یک چیز خیلی ناچیزیه، اگر در کنار چیز بزرگی باشه، صخره، یا در دل آسمان ها باشه، تو راه های شیری و سپهر آسمان باشه، او فل ارض، یا در عمق زمین و اقیانوس ها باشه، یعت به الله، حاضرش میکنه، خداوند حاضرش میکنه، او خودش به محضر خداوند حاضر میشه. یعنی چیزی از محضر حضرت اهدیت مخفی و مستور و پوشیده نمیمونه. حالا انسان که با مجموعه شؤوناتش و اعمالش و زندگی و تمام اقوال و گفتارش همه همیشه همه جا در محضر خدا هست، بارها قرآن این حقیقت رو تلاش کرده که به جان ما بشونه که بابا فانبئکم بما کنتم تعملون، شما به اون کارهایی که انجام دادید آگاه میشید. سوره مبارکه جمعه هم شبیه به این رو داریم، یعت به الله. چرا؟ ان الله لطیف خبیر، خدا نکته سنج و آگاهه. این دوتا اسم شریف رو بشنویم.
ان الله لطیف خبیر، یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.